بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از کنم خدمت شما که این جدول که یه مقدارش تکثیر شده خدمتون هست و انشاءالله حالا مطالعه میکنید تا بقیهش بیاد. اگه جاهایی اشکال داره و اینا حتما انشاءالله برای جلسات بعد بپرسید. فقط توضیح میدم دوباره که یه مقدار متنش خب به هر حال سنگینه، هم خود متن سنگینه، هم یه مقدار ترجمهش خلاصه مغلق هست. اونم علت اینه که سعی کردن از یه واژه‌های فارسی جدیدی استفاده بکنن. به همین جهت بعضی از واژه‌ها حتی به گوش شاید ادبا هم نامانوسه. همین جهت این رو از قبل مطالعه بکنید. اگر یه وقت مشکلی هست انشاءالله ما هم استفاده بکنیم و نظری هست به همین ترتیب. منتها این متن رو فقط بدونید که متن در واقع خارجی ترجمه شده است. تمام مطالبش قطعا مورد تایید ما نیست و با خودمون رو خیلی از این بحثاش حرف داریم که این رو دیگه انشالله شما همه تون میدونید. خب اما بحث جدیدمون، جلسه گذشته راجع به ادراک صحبت کردیم. تقریبا مسائلی که تا حدی لازم بود راجع به ادراک به هر حال کلیاتی گفته بشه اشاره شد. ما مجموعا 7 جلسه دیگه تقریبا داریم، حالا شاید بغیر از این جلسه، اینه که هر چه بحث داریم باید توی این 7 جلسه 8 جلسه دیگه گفته بشه و خلاصه اون چیزایی که پیش بینی کردیم بگیم. و همین جهت بحث یادگیری رو که به طور در واقع منطقی باید در اساس اون جدول الان ما طرحش بکنیم، اینو ما میذاریم کنار به دلیل اینکه اهمیتش کمتر از بحث‌های دیگه مثل انگیزش و شخصیت خصوصا هست که ما درسیم بحث انگیزش و شخصیت رو تمام بکنیم. اگر فرصت بود یادگیری رو هم میگیم و بحث رشد رو هم بهش اضافه خواهیم کرد. بنابراین این جلسه میریم روی بحث انگیزش و هیجان، motivation and emotion. Motivation and انگیزش و هیجان، ایموشن یعنی موتیویشن یعنی انگیزش، ایموشن یعنی هیجان. یکی از بحث‌های عمده‌ای که تو روانشناسی معمولاً مطرح است در رابطه با رفتار اینی که علت اساس و انگیزه اصلی برای ایجاد رفتار چیه و در واقع چه عواملی باعث میشه که رفتار انسان در واقع شکل بگیره یا از انسان یا هر موجود دیگه کلن رفتار سر بزنه. در طول در واقع تکوین دانش روانشناسی یه سری نظریات مختلفی توی این قضیه بحث شده. اولا یه عده اومدن بحث غریزی بودن رفتار رو مطرح کردن، نظریه غریزه ای رفتار بود. از جمله روانشناسانی که معتقد به غریزی بودن رفتار به طور عام و گسترده است یا بیشتر رفتارها رو تابع غریزه میدونه فردیست به نام مک دوگال، یا فردی به نام فروید، اون هم باز معتقد است که رفتار کلن تحت تاثیر غریزه هست. اشاره قبلا من داشتم که فروید دو دسته کلی میکنه غرایز رو، غرایز حیات و غرایز مرگ، و هر کدوم رو هم یه توصیفات و توضیحات خاصی راجبش میده و بعد مشخص میکنه که کل رفتار ما تابع غریزه است. آقای مک دوگال که در این زمینه بحث کرده اومده در واقع انواع مختلفی از غریزه ها رو مشخص کرده. فرض کنید که گفته غریزه مثل غریزه اکتساب، ستیز جویی، تولید مثل، نفرت، کنجکاوی، گریز، اینا همه غریزیه، رفتارهای غریزی هستش که از انسان سر می‌زنه، یا غرایزی مثل حتی ابراز وجود، اینها رو هم در واقع جزء رفتارهای غریزی می‌دونه. البته
بحث غریزه چیزی نیستش که مثلا جدید طرح شده باشه، از قدیم هم بوده. منتها در این حد که بیاییم تمام رفتارها رو تابع غریزه بدونیم، این خودش جای بحث و جای سوال هست. بعد از اینکه نظریه غریزی رفتار مطرح میشه و روش کلی مانور میدن، یه سری از روانشناسان آمدن گفتن که توجیه رفتارهای انسان کلش به وسیله غرایز امر نادرسته و غلط. ما میتونیم بگیم بخشی از رفتار ما تحت تاثیر پدیده‌ای به نام غریزه است، اما نه همه رفتارها. همه رفتارها رو حتی در مورد حیوانات هم ما چنین نمیتونیم بگیم. به این خاطر که ما در یک بحث در واقع میاییم بگیم که یک نوع از موجودات زنده، حالا هر چی رو در نظر بگیرید، یه خصوصیات کلی دارن اینها، عمومی مشترک، که بخشی از این خصوصیات کلی عمومی مشترک میتونه غریزی باشه، مثل گرسنگی، تشنگی، نمیدونم غریزی جنسیت ها اینا. منتها یه سری ویژگی های این نوع ویژگی هایی هستش که مختص به اون هست، که این رو ما میگیم اصطلاحا ویژگی های فیلوژنیک. فیلوژنیک خصوصیات فیلوژنیک اون خصوصیاتی هستش که در نوع یک در واقع موجود در تمام انواعش وجود داره. مثلا میگیم راه رفتن در انسان یه شکل خاصی که با تمام حیوانات فرق میکنه، این یه ساختار مشخصی داره، یه مراحلی داره که این خصوصیت فیلوژنیک مختص به انسانه، در همه انسان‌ها هم وجود داره، در همه هم مشترکه، در همه هم ثابته. یه خصوصیتی هم داریم به نام آنتوژنیک. یه خصوصیت آنتوژنیک خصوصیاتی هستن که تحت تأثیر محیط ایجاد میشه، یادگیری در واقع درش نقش داره، تربیت درش ایفای نقش میکنه. مثلا دوچرخه سواری، شما ممکنه یکی رو ببینید دوچرخه سواری بلده، یکی دیگه بلد نیست، یکی شنا بلده، یکی بلد نیست، یکی نمیدونم فرض کنید که مهارت ورزشی خاص رو که خیلی هم پیچیده است میدونه، اون یکی نمیدونه. این آنتوژنیکه، خصوصیت وابسته اختصاصی، در واقع خصوصیت اختصاصیه که در واقع جهت دادن به یه سری از استعدادهایی که ممکنه در وجود یه سری از افراد باشه، ولی این مشترک است. حالا با توجه به اینکه بحث فیلوژنیک رو طرح میکنن، میان حتی در مورد حیوانات هم این رو جزئی تر میکنن، لذا یه نظریه بعد از این نظریه غریزی رفتار به وجود آمده در سالهای اخیر تحت عنوان نظریه در واقع کردارشناسی. این در مورد بیشتر حیوانات هست، یا اتولوژی که بنیانگذاران این تئوری دو نفر هستن، جانورشناس یا زیستشناس به نام های کنراد لورنس، یکی از تیمبرگر، اینا ظاهران سوئیسی هستن فکر میکنم، بله سوئیسی هستن، و سالیان سال مطالعه کردن رو رفتار حیوانات، بعد به این نتیجه رسیدن که حیوانات در واقع هر کدومشون برای خودشون دارای یه سری ویژگی های رفتاری خاص هستن که فقط مختص به اونهاست، و حتی یه سری از این رفتارها رو در رابطه با حیوانات کشف کردن. عنوان نمونه مثلا فرض کنید که در مورد ظاهران مرغابی ها هستش، حالا یا تو این برنامه که حالا دیدنی ها بود دو هفته قبل بود که نشونم میداد دقیقا همین رو، این مرغابی های ویژگی رفتاری دارن تو همه شون هم ثابته، به محض این که از تخم میان بیرون اولین شیء متحرک تو که ببینن اون رو مادر خودشون در نظر میگیرن، حالا هر چی میخواد باشه، یه آدم باشه، یه جعبه متحرک باشه، یه اسباب بازی متحرک باشه، یه مرغابی مصنوعی فرض کنید که تحرک باشه، این دنبال اون میفته دیگه، تا آخر هم همینه. یا انسان رو شما دیدید اونجا دنبال این آدم، آقایی که مثلا بوده اول مثلا تو خونهشون بوده یا صاحب خونهشون بوده یا صاحب همونها بوده، به محض این که این از تو اومده بیرون چشمش خورده به این و دنبال اون افتاده، و دیگه این ویژگی در واقع خاص کرداری مختص به اینها. چون مثلا در مورد سارها، در مورد ماهیها، در مورد انواع حیوانات که از نظر کردارشناسی این خیلی جالب است و جای بحث است. این در مورد حیوانات چنین مجموعه نبراتی هست که به حال مطرح است. در مورد انسان، توجیه رفتار انسان نه با اون بحث غریزی محض و نه با این بحث کردارشناسی به این مفهومش که اینا میگن، نمیشه رفتار انسان رو توجیه کرد کلش رو. رفتار انسان به دلیل پیچیدگی و تنوع زیادی که داره باید یه سیستمی ارائه بشه، یه نظریه ارائه بشه که خیلی جامع، فراگیر و کاملتر باشه. به همین جهت ما اگر بخوایم بیاییم توصیف بکنیم رفتار انسان رو، عواملی که در شکل دادن رفتار انسان میتونه مؤثر باشه، میتونیم این تقسیم بندی رو بگیم: عوامل مؤثر در شکل دهی رفتار انسان یا در ایجاد رفتار انسان. یک، طبیعت. دو، تربیت. دو دسته کلی میکنیم. یک، طبیعت میگیم. دو، تربیت. طبیعت وقتی میگیم مجموعه عواملی که به دور از تأثیر پذیری از شرایط محیطی و یادگیری و تربیتی نقش تعیین کننده در تکوین و رفتار ما داره. کلیه عواملی که به دور از عوامل محیطی، یادگیری، تربیتی در تکوین رفتار ما نقش داره که شامل مواردی مثل: یک، غریزه. بخشی از رفتارهای انسان تابع غریزه است که حالا میدیم. دو، فطرت. سه، عوامل ژنتیک. عوامل ژنتیک. در مورد تربیت هم که عموماً تربیت به چی برمیگرده؟ به محیط دیگه. در واقع تربیت یا محیط مجموعه عواملی است که خارج از وجود انسان بر انسان تأثیر داره بر رفتارش، که نوعاً شامل محیط به مفهوم کله، که تربیت رو به یه عبارت همون محیط میتونیم بگیریم. یعنی اگر بپذیریم که کلیه عواملی که خارج از وجود انسان بر رفتار انسان تأثیر میذاره، میشه تربیت یا حالا محیط اسمش رو بذاریم، که شامل محیط قبل از تولد، محیط بعد از تولد. بعد این شامل انواع مختلف خانواده هست، همسالان هست، جامعه هست، فرهنگ اجتماع هست، مسائل مختلف. این مجموعه در رفتار ما تأثیر داره. یکی میگیم غریزه رو میگیم. غریزه میگیم اون الگوهای رفتاری از پیش تعیین شده غیر اکتسابی و ناخودآگاه. مجموعه الگوهای از پیش تعیین شده، جامعه، فرهنگ. مجموعه الگوهای رفتاری از پیش تعیین شده غیر اکتسابی و ناخودآگاه میشه غریزه. مثل غریزه مکیدن یا بازتاب. هم بعضی آمدن گفتن آقا اینا رو بگیم بازتاب، حالا فرق نمی کنه در ماهیتش. یا غرایزی که در سن افراد بزرگسال هست، غرایز جنسی مثلا، غریزه، حالا تشنگی. حالا البته بین کلمه غریزه، نیاز، سائق اینا فرقه، حالا اینا رو خیلی تو جزئیات وارد نمیشیم. فطرت چیه یا فطریات؟ این در انسان حیوان غریزه مشترکه، یعنی هم در حیوانات هم در انسان دیگه، هم اینا رو روشن میدونیم. فطریات مختص به انسانه، اون عواملی هستش که به طور آگاهانه و ویژه انسانه و غیر اکتسابی هم باز هست، ذاتیه، بر رفتار ما تأثیر میذاره. حالا اینه که میگیم واقعا این رو خیلی از روانشناسان هم بحث کردن. مثلا فرض کنید که جزء فطریات ما میتونیم خداجویی رو در نظر بگیریم، حقیقت جویی رو، علم جویی رو، اینا جزء فطریاته. زیبایی طلبی رو، اینا جزء فطریاته. به طور فطری انسان دنبال
این مسائل آگاهانه هم هست در سنین جالبه که بالاتر که میره انسان رشد میکنه از نظر در واقع فیزیکی، این موارد بیشتر آشکار میشه و غرایز حاکمیتش بر وجود انسان کمتر میشه. یک سری عوامل ژنتیکه که نظام ژنتیک در واقع در رفتار ما تأثیر میذارن، حتی در پیدایش سری از بیماری های روانی هم ممکنه ابعاد ژنتیکی تأثیر داشته باشه. وراثت، بله وراثت، وراثت، بله شاید الان نه غریزه ناآگاهانه است. میگید زیبایی طلبی امر آگاهانه است، فطریه. درسته که غیر اکتسابیه، تحت تاثیر یادگیری نیست، ولی فرداتش هم ذاتی، اما مختص اولا به انسان زیبایی طلبی و بعد آگاهانه است. صد درصد بله. یا در انسان که بله قطعیه، ممکنه حالا بگیم در حیوانات هم باشه، منتها به شکل خیلی خفیف که قابل توجه نیست. معمولا فطریات ما مختص به انسان میدونیم دیگه.
اگر وجود داشته باشه در اونها
خریزی، در اونها چی؟
حیوانات هستن که همیشه در حال زیبایی خودشون هستن، ولی اون
خریزی اون فرق میکنه. ببینید نه ببینید، حالا من میگم اون تو در رابطه با میل جنسی اون فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ما تو حیوانات هم داریم که تحقیق هم شده که یه سری از حیوانات رفتار جنسی در واقع مثلا زنانه دارن، جنس مؤنث رو، اشوه‌گرانه به اصطلاح. این رو ما به حساب زیبایی دوستی نمیذاریم یا زیبایی جویی نمیذاریم، اون نوعی رفتار جنسیه، فرق میکنه، اون نیست. اینی که ما در اینجا زیبایی رو میگیم، زیبایی جدایی از اون نیاز جنسی و غریزه جنسی. چی؟ کمال طلبی هم اصلا جز همینه دیگه، کمال طلبی هم همین است. اینا نیازهای عالی روانی هستن که ذاتی هستن، نیازهای عالی روانی هستن که ذاتی هستن و به طور آگاهانه و در انسان هم اتفاق میفته. اون بحثی که حالا شما اشاره کردید، اون بله تو اون رفتار جنسی حالا بحث هم میکنیم، مثلا حتی در رابطه با حیوانات مختلف این اتفاق میفته، اون رو ما جز زیبایی نمیذاریم، زیبایی دوستی. این فرق، اینا همه جنبه های فطری هستش که حالا بحث ژنتیکیش هم که مشخصه. در مورد عوامل محیطی حالا ما نمیخوایم اینجا بحث رشد رو دنبال بکنیم.
خیلی آگاهانه که در فطرت رو روی بحثی در مورد غریزه ناخودآگاه هست چطوری رنش چیه؟ اونجا در غریزه میفهمی
ناآگاهانه است،
ناآگاهانه است در فطرت.
مثلا ببینید در چه متولد میشه، میمکه، این مچیدن هیچ آگاهی و اطلاعی رو اون قضیه نداره.
فطرت هم اگر بنما بر این باشه که از هم اول در نهاد او هست، او هیچ اطلاعی نداره.
درسته، ولی شما وقتی که بزرگ میشه اون بچه، تظاهرات این فطرت میخواد در بیرون در واقع اتفاق بیفته، این یه نوع آگاهی به اون داره، اون در واقع مظاهرش اطلاع داره.
البته که داریم در چی جامعه این بازه
در هر جامعه باشه،
مثلا هم فطرت خدایی در یه جامعه ماتی باشه دیگه نسبت
تو همون جا هست، تو همون جا هم هست، منطقه مسیح منحرف اونجا، تو اونجا هست اونجا بحث پرستش، پرستش امر فطریه دیگه. شما هیچ انسانی رو نمیتونی پیدا بکنی که این پرستنده نباشد، انسان ذاتا موجودی پرستش کرد. منطقه توی جامعه که مذهب حاکمه، خدا حاکمه، فرض کنید که یه اصول اعتقادی روشن و محکمی حاکمه، خب خدا جای خودش رو داره و مردم خدا رو میپرستن. یه جایی دیگه نه، اومدن حالا به دلایل مختلف خدا رو زدن کنار، فرض کنید که گاه فرست شدن، یه جایی دیگه سنگ فرست شدن، بت فرست شدن. پرستش اصلش فطریه، اینه که اینجا این فطرت رو نتونستن بدنن به هم بگن اصلا شما حق نداری هیچ چیز رو بپرستی. حتی دیگه تو اونجایی هم که دیگه بت رو گذاشته کنار، گفتیم خرافیه، گاو و گوساله و فلان و فلان رو گذاشته کنار، باز میبینه که این به طور عارف زندگیش یه چیزی رو در واقع ستایش میکنه، یا قدرت رو یا یه فرد رو.
از بنده این بود که این به عنوان یه قید باید این دائمی باشه، باید این که بعض غرض هم هست که آگاهان هست، کسی گرسنه میشه، تشنه میشه.
البته حالا گفتم ما در مورد قرای اون گرسنگی اینا رو غریزه، حالا بنده میخوام بگم که نیست، اون برمیگرده به نیاز. چه گفتم یه رو تلویحی ما داریم میپذیریم. من اتفاقا تو این
اینا رو که می نوشتم تو ذهنم بود که یک قسمت اینجا باز بکنم به نام نیازها، بعد نیازها رو در واقع بیاریم نیازهای فیزیولوژیک بکنیم، نیازهای روانی بکنیم، بعد تقسیم بکنیم. اون نیازه که حالا میگم چیه اون. نمیتونه اصلا، در اختیار اون هست. البته تفاوت هست بین انسان و حیوان. حیوان در واقع تا آخر عمرش تابع محض غرایزه، انسان در واقع میتونه غرایز در واقع سلطهش بر انسان کمتر میشه با افزایش در واقع رشدش. ولی دقیقا همین هستش که وقتی که جنبه های غریزی دیگه حاکم میشه، انسان دیگه دست خودش نیست، ولی فطریات در واقع مسیرش میتونه عوض بشه. حالا اون بحثی مثل گرسنگی و تشنگی، اون بحث نیازه. به نظر من نمیشه اون رو گفتش که دقیقا بحث غریزه. غریزه بیشتر شاید اون جنبه های در واقع مثل فرد نشیدن رو، اون رفتارهای باستابی که ما در واقع داریم در رابطه با انسان.
حالا این رو
ببینید، یه مقدار اینجا بحث لغوی ما داره. من این چهار تا لغت هست، یکی غریزه هست، یکی نیازه، یکی سائره. این از یه مقداری با هم فرق میکنه. ما اگر غریزه رو بپذیریم، الگوی رفتاری از پیش تعیین شده، الگوی رفتاری از پیش تعیین شده و ناآگاهانه، این تعریف رو براش بپذیریم، بعد بیاییم با مصادیقش که در رفتار انسان اتفاق بیفته مقایسه بکنیم، مسلمان یه سری از رفتارهای ما در این قالب قرار میگیره و یه سری هم قرار نمیگیره. من مچیدن مستاق روشن و بارد رفتار غریزی با این تعریف میشه، با این تعریف میشه. یا این رفتارهای فیلوژنیکی که در مورد تک تک این حیوانات، یا اون رفتارهای اختصاصی که گفتیم در کردارهای مشخصی که در رابطه با حیوانات گفتیم، اونا در این قالب قرار میگیره. اما نیاز وقتی که میگیم، نیاز عبارت است از یک کمبود فیزیولوژیک که به صورت عدم تعادل یا به هم خوردن سیستم هموستازی بدن تجلی می‌یابد یا ظاهر می‌شود. این میشه نیاز. بیشتر یه عامل کمبود فیزیولوژیکی مثل گرسنگی. هموستازی یعنی تعادل. حالا بحث بکنیم. این یه شکلی از در واقع نقص در اون جنبه‌های فیزیولوژیکه. گرسنگی، تشنگی. در تشنگی آب بدن کم میشه. در گرسنگی قند خون کم میشه، ما احساس گرسنگی میکنیم. یا یه عوامل دیگه، کلن تعادل به همینه. سائق در واقع، سائق عبارت است از پیامدهای، سائق عبارت است از پیامدهای روانی نیاز. حالا ما ادامه میدیم، مثلا شما گوش میدیم، پیامدهای روانی نیاز. حالا سه تعریف شد دیگه، این سه تعریف در واقع جدا، اگر دونه دونه در واقع بخواییم با مصادیقش مقایسه بکنیم، هر کدوم در واقع یه بخشی از رفتارهای ما رو میتونه در بر بگیره. اگر این رو عکس قرار بدیم،
اگر
میتونه
در غریزه باشه،
خب
فکر کنم بخاطر گرسنگی
باشه، مکاری نداریم،
همین میشه سائق.
نه اذن نداره، ما میگیم خود مچیدن رو، ما به این کاری نداریم. نه بچه رو خیلی وقت میاد میمچینه، الان به بچه بیاد اینجا گرسنه‌ش هم میذاره دهنش میمکه، درسته؟
یعنی
هم
بدون اینکه
درست نباشه میگه چه آره؟ هستی بچه بچه شما میگه به بچه هم میگه جارو برقی یه جارو برقی جارو نپتون هستی که دم دستش باشه درست هم نباشه سیر هم میگه باشه میداره تو دهنش تروز میگه نه این نیست این به خاطر اینکه انرژی لیبیدو تو دهنش به صورت در منطقه دهانیه پیاژه یه چیز دیگه میگه که اون دفعه یه توضیح دادم شاید اینه که نه مچی ما حالا اصلا جده یادونه ما با اصل رفتار مچیدم کار داریم به این کار نداریم که مچیدم برای چی اتفاق نفته میگیم این رفتار اتفاق نفته این رفتار چه خصوصیتی داره یک از پیش تعیین شده است یعنی بچه نمیدونست از اون شکم مادر اومده اینجوری بود دو ناآگاهانه است بچه نمیفهمه واقعا شعوری نداره سوم غیر اکتسابیه عامل یادگیری در قضیه دخالت نداشته این میگیم که رفتار غریزی یا رفتار بازتابی بعضی ها میگن حالا این بعضی ها میگن بازتاب بعضی ها میگن غریزی این کاری نداره فرق میکنه زبط داره میشه خب این مطلب
مختلف حالا
خب بفهمید
دوباره
به
تایی
من داره قریده یعنی بگیم
که
چیزی
مهم
نیست داره یه نیازی یه قریده چی؟ قریده جنسی مهم بگیم اونم نیازه
آره اما
حالا یه همین مثلا تارو سرکی شده میگم که تعریف نمیده نشته بحثه انسان
میگم قرارت هست و این همیشگی هم برای همین مهم
میگم این ببینید حالا بیشتر یه تعریفی که برای اینکه روی مقدار مشخص بشه من این رو گفتم معمولا اونجا ما بله تو غریزه جنسی رو هم که اصطلاحا الان خودمونم داریم میگیم غریزه جنسی در واقع ناشی از یک نیازه ولی همه یه رفتارهای غریزی ناشی از یک نیاز نیست ببینید مکیدن لزوما ناشی از نیاز نیست خود مکیدن بچه سیره میمکه به یه سری رفتارهای دیگه دیکته شده تعیین شده مثل بازتاب هایی که بچه هست مثل تعداد شاید مثلا 15-20 تا بازتاب ما داریم من نمیگم که نیاز در واقع ام از غریزه است من دارم میگم نیاز یک حالت در واقع کمبود فیزیولوژیک هست غریزه رفتار اون الگوی رفتاری از پیش تعیین شده است که ممکنه شامل رفتارهایی باشه که به اصطلاح به وسیله نیاز هم چیه تجلی پیدا میکنه مثلا این اون رفتارهای ایتولوژیک که گفتیم یا اون نمونهی که فرض گفتیم که مثلا در مورد حیوانات مادهش به گریه جنسی دارن این دیگه جنبه هایی چیه؟ غریزیه از قبل تعیین شده است حیوان یاد نگرفته در محیطش البته در رابطه با انسان فرق میکنه انسان حالا ما میگیم در رابطه با رفتار جنسیش اصلا با حیوانات کاملا ماهیتش فرق میکنه تو اونجا رفتار جنسی در حیوانات صرفا 100% تابع حالا 100% نگیم در 80-90% تابع جریانات فیزیولوژی که در انسان اینطور نیست در انسان فرق میکنه در انسان حتی اگر نظام فیزیولوژی که جنسی به هم بخوره باز رفتار جنسی سر جای خودش باقیه به همین خاطره که ما میگیم در انسان حتی اگر اون زمینه نیاز از بین بره باز اون رفتار وجود داره من این رو دارم میگم لزوما هر غریزه‌ای هر رفتار غریزه‌ای در اثر حتما نیاز نیست خیلی از چیزها هستش رفتارها هستش که چنبه‌ای در واقع نیاز رو نداره ولی اتفاق میفته وجود داره به همین جد این سه تا تعریف اگر ما به این صورت بپذیریم شاید یه مقداری کارمون ساده‌تر بشه در تفکیک و تقسیم این رفتارها چون می‌بینیم که مثلا ما یه رفتار جنسی داریم یه نیاز جنسی داریم رفتار جنسی فرق می‌کنه با نیاز جنسی فرقش هم داریم که اگر زمینه فیزیولوژیک نیاز جنسی از بین بره رفتار از بین نمیره چرا؟ به دلیل اینکه به یک سری عوامل دیگه وابسته هست حداقل در انسان اینجور هست که حالا مثلا بحث می‌کنیم بیا تو رفتار جنسی مشخص می‌کنیم سائق اون حالت پیامد روانی نیازه که اگر نیاز بیش از اندازه شدید باشه ممکنه کلن سائق بگستن حذف بشه یعنی آدمی که پول زیاده گرسنش باشه ممکنه دیگه هیچ در واقع انگیزه نداشته باشه برای اینکه بره سراغ گرسنگی خودش به هر حال سائق رو میگن پیامد روانی نیاز که در انسان ممکنه یا هر تا هر حیوانی اتفاق میفته.
خب حالا فرض کنیم که این سه خط تعریف رو ما پذیرفتیم، بریم روی نیازهای در واقع یا حالا جنبه های غریزی انسان. نیازهای انسان رو اگر ما بخوایم تقسیم بکنیم، یک نیازهای فیزیولوژیکه، نیازهای فیزیولوژیک، دو نیاز به امنیت، سه نیاز به محبت، اینا همه جنبه‌های فطری ها، چهار نیاز به وابستگی اجتماعی به جمع، وابستگی به جمع، پنج نیاز به علمجویی، و حالا قبلش ببخشید نیاز به احترام به خود، احترام به خود، شش نیاز به علمجویی، هفت نیاز به حقیقت جویی، همینطور تا آخر، هشت نیاز به زیبایی دوستی، نه نیاز به خودشکوفایی، نیاز به کمالیابی، کمالجویی، این همه نیازهای ذاتی و فکری در انسان هست. اولی رو شروع میکنیم این رو توضیح دادن در این جلسه، حالا تا هر جا رسیدیم. اینا همه تحت عنوان انگیزش بحث میشه، یعنی عواملی که به رفتار ما اولا نیرو میده، ثانیا جهت میده. بنابراین اگر همه را انگیزش ببینیم، حالا چه غریزه باشه، چه نیاز باشه، چه سائق باشه، چه کشش باشه، هر چی که اسمشو بذاریم، میگیم که انگیزش یا انگیزه عبارت است از عاملی که به رفتار نیرو داده و اولا به رفتار نیرو داده و ثانیا به آن جهت میدهد. این میشه چیه؟ انگیزش. همین مجموع، اولین سری از این انگیزه ها یا انگیزش ها یا هر چی که اسمشو بذاریم، میگیم نیازهای فیزیولوژیکه. یعنی یه سری از رفتارهای ما به طور طبیعی تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیک بدن ماست. از مهمترین جنبه های فیزیولوژیک بدن یا نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به گرسنگی، بعد تشنگی، بعد نیاز جنسی، نیاز خوابی، اینا جنبه های فیزیولوژیکه. خواب اینجا من فکر می‌کنم همه رو نمی‌تونیم توضیح بدیم یا زیادم نیازی نیست، ولی این دوتا رو اولی و سومی رو نقدر بحث می‌کنیم، انگیزه در واقع گرسنگی و نیاز گرسنگی و بعد انگیزه جنسی رو، اونم از دید روانشناختی ها، یعنی دقت بشه مثلا بحث انگیزه جنسی رو که بحث می‌کنیم، ما دید روانشناختی قضیه رو سعی می‌کنیم بحث بکنیم و یه نظرم شاید حالا نیاز باشه که این رو بیشتر توضیح بدیم در مورد مسائل مختلف مربوط به مسائل جنسی. عرض کنم خدمت شما، اول در مورد گرسنگی. گرسنگی گفتیم که کل نیازهای فیزیولوژیک خصوصا جنبه نوعی کمبوده، کمبود فیزیولوژیکه دیگه، این نیازها رو که در واقع میگیم کمبود فیزیولوژیک، یعنی گرسنگی در اثر نقص یا کمبود اتفاق میفته، یه کمبود فیزیولوژیک. تشنگی به همین ترتیب، جنسی به همین ترتیب و سایر موارد در واقع مثل خواب. در مورد گرسنگی تحقیقات به اینجا رسیده که سه عامل عمده در گرسنگی مؤثرند. یک، عوامل مؤثر در گرسنگی، یک میزان قند خون، دو حرکات معده سه دمای بدن. این سوال در درستگی معتبره. در مورد میزان تاثیر قند خون، حالا قبل از اینکه من اینو بگم، اولا بخشی از در مغز به نام هیپوتالاموس، هیپوتالاموس یه مجموعه توده سلولی است، توده سلولی است که از هسته های سلول های عصبی تشکیل شده، یه نقش کوچکی هستش که در قاعده مغز واقع شده و نقش تعیین کننده در اعمال مربوط به نیازهای فیزیولوژیک مثل گرسنگی، تشنگی، نیاز جنسی و حتی اعمال عاطفی ما، اعمال عاطفی هیجانی ما نقش داره. به همین جهت اگر هیپوتالاموس دچار آسیب بشه یا از بین بره، مرگ اون انسان حتمی است، اون موجود زنده، به خاطر اینکه کل این نظام در واقع کنترل مربوط به این نیازها عرض کنم که دچار آسیب میشه و نمیتونه درست عمل بکنه و همین جهت مرگ هم حتمی خواهد بود. این هیپوتالاموس در رابطه با هر کدوم از این مواردی که اینجا نوشته شده دارای دو مرکز در واقع مخالفه. مثلا در مورد گرسنگی یک بخش به نام الاچ یا بخش جانبیه، یه بخش هم بخش قدام میانیه. در واقع این بخش جانبی بخش مرکز سیریه، مرکز سیری قدام میانی. مرکز گرسنگی ببخشید، این بخش جانبی، جانبی مرکز گرسنگیه، این هم مرکز سیری. اگر این قسمت تحریک بشه انسان میل به غذا خوردن زیاد پیدا میکنه، اگر این قسمت تحریک بشه انسان دست از غذا خوردن میکشه، یا موجود زنده مثل حتی موجودات استانداران عالی مثل حتی خرگوشینا هم همینطور. اگر این مرکز تخریب بشه یعنی نابود بشه انسان هیچ غذا نمیخوره، یا موجود زنده اصلا غذا نمیخوره، تا جایی که ممکنه از بین بره بمیره، در صورتی که اگر ما از کانالهای دیگه یا به طور مصنوعی بهش غذا ندیم. و همینطور اگر این بخش از بین بره، تخریب بشه، باعث میشه که طرف هی غذا بخوره، چون مرکز جلوگیری در واقع از بین رفته، کنترل دیگه از بین رفته، اون جایی که باید دستور بده که آن غذا نخور دیگه نیست. در این قسمت مویرگ‌های فراوان وجود داره تو همین قسمت هیپوتالاموس، نسبت به سایر قسمت‌های دیگر مغز بیشتر از همه مویرگ‌های خونی وارد شده و این دو قسمت اونچنان هستن که به جریانات بیوشیمیایی خون فوق‌العاده حساسن، خصوصا به تغییرات قند، گلوکوز، به تغییرات گلوکوز. گلوکوز میدونید دیگه، قند در واقع طبیعی در خون به شکل گلوکوز هست. لذا اگر گلوکوز خون بیاد پایین این قسمت تحریک میشه، مویرک‌ها در واقع این قسمت رو تحریک میکنن، باعث میشه که دستور بده که احساس گرسنگی به وجود بیاد و تحریک بشه انسان به سمت غذا خوردن بره. اگر قند خون بالا بره یعنی گلوکوز بالا بره، تحریک میکنه در واقع این قسمت رو و باعث میشه که من بکنه غذا خوردن رو یا جستجو برای غذا. به همین خاطر کسایی که حالت گرسنگی بهشون دست میده، حالت ضعف و بیحالی دارن، اگر مواد قندی بخورن سریع گرسنگیشون برطرف میشه، مثل خرما، مثل عسل. اینها چرا میگن خرما انرژی زا هست و گرسنگی رو برطرف میکنه؟ اگر آدم دو تا سه تا خرما بخوره به اندازه مثلا ممکنه از نظر مقایسه کلی غذای حجیم در واقع مؤثر باشه در بدن ما،
به این خاطر که خرما خودش مواد قندیه، این تبدیل شده هست و بلافاصله در واقع وارد سیستم سوخت و ساز میشه و در واقع انرژی بدن رو میبره بالا. یا کسایی که انسولین بهشون تزریق میشه، انسولین چیکار میکنه؟ قند خون رو میاره پایین دیگه، درسته؟ تزریق بیش از حد انسولین باعث میشه که حتی شوک بر فرد وارد بشه و فرد چیه؟ قش بکنه، بیحال بشه. علت اینه که انسولین گلوکوز رو کشیده پایین میزانش و تحریک کرده و احساس بیحالی و ضعف آدم دست میده. در مواقعی مثلا مثل ماه مبارک رمضان که ما گرسنه هستیم، خب یه موقعی گرسنه مون میشه در یه لحظه ی از روز، فرد دم معمولا نزدیکه ظهر که موقع نهار خوردن هست، منتها بعدش چیه؟ این تا حدی از بین میره. علت اونجا هستش که در واقع گلوکوز ذخیره شده در بدن یا کبد که به شکل گلیکوژن هست، این آزاد میشه، وارد دوباره سیستم خون میشه اون گلوکوز ذخیره شده و در واقع تحریک میکنه و حالت ضعف و گرسنگی از بین میره، که ممکنه در آدم های معمولی حتی آید چند روزم بعضی ها غذا نخورن دوام بیارن به خاطر اون ذخیره قندی که در بدنشون هست. حالا بعضی از این آدم ها ممکنه مدت بیشتری هم دوام داشته باشن، تا 10 روز 20 روز، حتی بعضی ها بیشتر هم ممکنه تحمل بکنن. اما یه سری مطالب هست در رابطه با همین مرکز، من این رو خدمت شما میگم. گفتم اگر این قسمت تخریب بشه یا تخریب بشه که مرکز دستور دادن برای غذا خوردن از بین رفته، فرد اصلا غذا نمیخوره تا جایی که بمیره. اگر این قسمت تخریب بشه عکسش اتفاق میفته، یعنی هی غذا میخوره تا جایی که ناراحتی براش پیش میاد یا فربه میشه یا ابر فربه به اصطلاح میشه، بیش از حد دیگه چاق میشه. تحریک خفیف و ملایم اینها به همین نسبت باعث میشه که آدم بیشتر غذا بخوره. منتها همه در واقع سیستم غذا خوردن ما به این وقت نیست، عوامل دیگری هم در غذا خوردن مؤثره، از جمله چی؟ مشوقها یا محرکها، بعد عوامل محیط فرهنگی اجتماعی یا محیطی، عوامل روانی. یعنی در یه آدمی که دچار کم غذایی، بد غذایی، بی غذایی، پرخوری، نمیدونم پراشتهایی میشه، این عوامل مؤثره. پس عوامل مؤثر در غذا خوردن، یکی هیپوتالاموس، یکی مشوق‌هایی که عوامل محیطی، عوامل روانی. هیپوتالاموس که گفتیم به چه شکله، مشوق‌ها تحریکات در واقع بیشتر محیطی حالا برمیگرده. فرض کنید که یه آدمی که سیره، با مشاهده غذا خوردن یه آدم دیگه دوباره میل به غذا خوردن پیدا میکنه به طور طبیعی. یا فرض کنید که میره بوی، فرض کنید که غذا از بیرون میاد، از این سالن هایی که مثلا چلو کبابی هست و نمیدونم غذا کزی هست، اینها تحریک میکنه این آدم رو به اینکه بیشتر غذا بخوره. بعد یه سری مسائل فرهنگ اجتماعی، عوامل فرهنگ اجتماعی، این دقیقا تأثیر داره در نوع غذا خوردن، میزان غذا خوردن، همین ها تحت تأثیر مسائل فرهنگ اجتماعی. بعضی از غذاها رو ما نمیپذیریم به دلیل بافت فرهنگی خاصی که داریم، بعضی از غذاها رو زیاد میخوریم به دلیل بافت فرهنگی خاصی که داریم، بعضی از غذاها ممکنه بار اولش، بار دومش برای ما خوردنش مشکل باشه، بعد مثلا فرض کنید که عادت بشه. اینا در واقع شرایط فرهنگی اجتماعی هستش که آداب و رسوم نوع غذا رو معین میکنه. لذا شما مثلا میبینید که فرد سیستم غذایی، رژیم غذایی توی ایران یه جوره، توی ژاپن یه جوره دیگه است، توی کشورهای دیگه یه جوره دیگه است. این برمیگرده به مسائل محیطی اجتماعی، فرهنگ اجتماعی که تأثیر داره. یکی هم عامل روانیه، که عامل روانی در پرخوری و یا کمخوری، بی اشتهایی یا پر اشتهایی مرضی خیلی تأثیر داره. اکثر کسایی که چاق میشن به طور مفرط و غیر قابل کنترل، اینا بندگان خدا خیال میکنن که چاقیشون زمینه فیزیولوژیک داره همشون، در حالی که اکثرا واقعا اینجور نیست.
ولی هم میان میرن مراجعه میکنن به پزشک و اینا که رژیم غذایی بگیرن و دوا هم میدن و نمیدونم غذاهای داروهایی که اشتها رو در واقع کور میکنه استفاده میکنن، ولی هیچ وقت هم مشکلشون حل نمیشه. مشکل اکثر این آدم هایی که در واقع دچار چاقی مفرط میشن مسئله روانیه. اضطراب تحقیق هم نشون داده یکی از عوامل اساسی هستش که پرخوری رو سبب میشه. البته حالا تحلیل های مختلف هست. بعضی هم معتقدن که پرخوری نوعی مکانیزم دفاعی است در مقابل اضطراب. یعنی به خاطر اینکه فرق با اضطراب تنش ناراحتی ایجاد شده به مقابله برخیزه پناه میاره به غذا خوردن، غذای افراطی. و یه کسایی که از نظر امنیت در واقع روانی احساس تهدید بکنن، اینا غذاشون ممکنه زیاد بشه، پرخور بشن. یا فروید معتقد هستش که پرخوری به این دلیل اتفاق میفته که افراد
در پرخوری
کامیدار ما هم پرخورن هم چاقن، این
اثر
روانی داره؟ تقریبا روانیه، بله. عمدتا روانیه، جالبه اتفاقا. میدونید چرا؟ در اینکه یه آدمی که راننده بیابانی مثلا هست، این اصلا اگر معمولا شما میدونید که یه تحقیق رو چند سال پیش توی ایران انجام شد تو در مورد راننده های ترمینال، که اکثر راننده های ترمینال ضریبش اندازش یادم نیست، حالا میتونم بگیرم از اون فردی که این تحقیق انجام داده چون از اساتید دانشگاه ما هست، آمار دقیقش حالا اندازش یادم نیست، ولی برای به یه نتیجه این رسیده بود که تعداد زیادی از راننده ها درصد بالا، فکر مونم بالای 80% یا شاید هم مثلا 90%، اینا عموما مشکل روانی دارن، عموما آدمای غیر طبیعی هستند، آدمایی هستن که مطابق بر اساس تست‌های شخصیت که روشون انجام شده از جمله تست MMPI که یکی از تست‌های معتبر هست، اینا آدمایی هستن که از نظر روانی به هیچ وجه سالم نیستن. لذا صلاحیت در واقع رانندگی و پشت در واقع ماشین نشستن رو خصوصا در مورد اتوبوس‌ها که مسافر رو می‌برن و تامین جهانی مسافرها در واقع به نوعی دست اونهاست، اینا صلاحیت رو ندارن. یعنی اگر ما بنا باشه که بگیم که آقا راننده ها رو ما چک بکنیم، ضمن اینکه گواهی نامه مثلا پس تاییدیه که همگانی داشته باشن، از نظر رانندگی تخصص کافی داشته باشن، یه رو دیگر رو هم بیاریم بگیم که از نظر روانی هم تعادل داشته باشن، 80-90% اینا باید تصفیه بشن. و این دو طرف از یه طرف دوم اینه که اینا تو خانواده هاشون معمولا مشکل دارن. یعنی معمولا خانواده های این تیپ جماعت عموما خانواده های ناسالم و ناسازی هستن، ناسازگاری هستن. اصلا میدونید که حالا من اینجا بحث خانواده رو نمیخوام تر بکنم، در خانواده چند تا عامل خیلی مهمه. یکی مادر هست در درجه اول، خصوصا در سالهای اول، حالا به یه خصوصیاتی. اون سر دوم که خیلی مهمه پدره، حتی حضور فیزیکی پدر اگر بد اخلاق هم باشه، این خودش نوعی امنیت میده به خانواده. اصلا از نظر روانی میدونید پدر ضمن این که وظیفه‌اش این هستش که از نظر معیشت خانوادهش رو تأمین بکنه، به عنوان نقطه اتکای اعضای خانواده هم هست. یعنی مثل یک چتری که اعضای خانواده زیر اون چتر احساس امنیت میکنن و احساس آرامش میکنن و احساس توان و قدرت میکنن، این نقش رو داره. حالا اگر اون پدر رو حذف بکنیم از خانواده، یا به دلیل فرض مرگ، یا به دلیل نمیدونم طلاق، یا به دلیل شغل، مثل شغل رانندگی که معمولا میدونید اینو خصوصا راننده های بیابانی مثل همون کامیون ها، اینا فرض کنید که یه دفعه 15 روز میدن سفر، بعد میان یه دو سه روزی هستن دوباره میدن، بچه اصلا نمیفهمه پدر کیه کجاست، اصلا پدرش خیلی شاید مثلا به اصلا در اسمش پدر بوده، در اصل پدری نبوده، به خصوص در رابطه با بچه های پسر که باید الگوی اصلی برای آیدنتیفیکیشن یا همانندسازی قرار بگیره. اینجور خانواده ها معمولا مشکل دارن. یه تحقیقی هم که ما داشتیم معمولا به این نتیجه رسیدیم که در 6-7% موارد بچه های پرخاشگر بچه هایی بودن توی مدارس راهنمایی،
که پدر حضور موثر در خونه نداشته، پدر حضور موثر نداشته، حالا یا به دلیل طلاق بوده یا به دلیل همین شغل بوده، مثلا شغلای ناجوری بوده که مثلا نامناسب بوده، یا به دلیل فرض کنید که مرگ پدر بوده، حد شده بچه ها رفتار پرخاشگرانه شون کوغلاری چیه بالا رفت. لذا حالا این بحثی که هستینه، این که خود یه مشکل روانی دارن، بنابراین یه راننده هم در بیابان دیگه چیز دیگه که نیستش که بخواد در واقع به نوعی اون تنش روانی رو، فشار روانی رو کم بکنه، و همین جهت هستش که میاد خود به خود روی این سمت که فرض پناه بیاره به یکی از موارد خوردن غذا یا یه سری مسائل دیگه، یا فرض اعتیاد حتی با یه عوامل دیگه که میتونه تاثیر بذاره و ساخت در واقع روانی اینها رو به هم بریزه. این یه بحث است و به نظر من هم قابل تحقیق، اگر هم تحقیق بشه قطعا ما به اینجا میرسیم که چاقی ما چاقی وراثتی نیست، چاقی ژنتیک نیست. یه موقع ما میگیم چاقی چاقی وراثتی ژنتیک، یه موقع چاقی چاقی روانی هست که اکثرا روانیه. اینجا چاقی ژنتیک و وراثتی خیلی خیلی کم خواهد
در بین راه غذای محسوس
هم میره
که
اونم جزء مشبقهاشون میشه. بله بالاخره آدم که غذای مجانی باشه میگه خب حالا مسئله نیست، حالا بخوریم دیگه. بعد چی؟
این شخصی
که داره همون ترس اختلافی وجود داره
به
امنیت نداره، امنیت نداره، این برای که به شرابه دارد من کفه دارم. نه در همه مواقعی یه موقع لحظه شما با غذای برخورد میکنید، یه موقع ناامنی تدریجی بطعی پنهان رو در ناامنی تدریجی و بطعی پنهان بیشتر پناه میاره به اون. ببینید این یه فشار روانی اضافیه، اینه باید یه جوری تخلیه بکنه. تخلیه این فشار روانی در انجام یک عمل در واقع نهفته است، یه عمل رو باید انجام میده، در یه سری فرض به شکل وسواس در میاد، در یه سری به شکل ترس مرضی در میاد، در یه سری هم به شکل پرخوری در میاد، در یه سری هم در بی‌اشتهایی روانی رو سبب میشه، آنورکسیا رو سبب میشه که دارم هیچی نمیخوره، که معمولا که بچه‌ها حالت آنورکسیا بیشتر اتفاق میفته، در بزرگسالان برعکس بیشتر. در بچه‌ها بچه معمولا به عنوان یک دفاع استفاده میکنه از غذا نخوردن برای رسیدن به یه هدف. تو خانواده هستی مثلا بعضی پدر و مادرها خیلی حساسن به اینکه قضیه بچه غذاشونو بخوره، مثلا مخصوصا الان که این مقدارم فرهنگ جامعه حالا بالا رفته دیگه به نصف نسبت به انقلاب، قبل از انقلاب پدر و مادرها به هر حال از یه سطح فرهنگی خیلی بالاتری برخوردن، خصوصا کسایی که بعد از انقلاب اینا ازدواج کردن، خانواده تشکیل دادن. بچه وقتی قضا نمیخوره مثلا نگران میشیم بچه ما نخورده فلان، رفت به قدیم که این حرفا نبود که مثلا حالا اگه ما نمیخوردیم مریض میشدیم، نه پدر و مادر اصلا خیال نبودی که برای مثلا دکتر و حالا بچه داره قضا نمیخوره ممکنه این رشدش تاخیر بیفته، سلولهای بدن این حرفا نبود، یه پیاله میدادن یه قضایی میریختن، حالا یا ما میخوردیم یا نمیخوردیم همون بود، نمیخوردیم هم از دستمون میرفت نهایتا. اما الان دیگه این نیست، الان خیلی حساسه، این بچه‌م دیشب نخورده شیری که براش گذاشته بودن، نمیدونم آبه، نمیدونم پرتقالی که براش گرفته بودم، خیلی ناراحت فلان نه. این میاد بچه چون بخور خواهش میکنم باری کلت چقدر بچه خوبی هستی فلان از این حرفا، بچه‌م نقطه ضعف رو گیر میاره بیرون اینجوریه، بنابراین میگه خیلی خوب هر خواستی حالشو بگیرین بعد قوانی بخورین، رضا میاد میگه من فلان چیزو میخوام، میگه ندارم نمیتونم، نمیگه خب نمیتونی بس ما بسم الله غذا نمیخوریم، و این بدترین نوع برخورده و خیلی غلط این کار که به هیچ وجه نباید در مقابل بچه اینجور برخورد کرد. تو بچه نمیخوری سیری، ولی در عوض بیاییم مشروبهاش رو اضافه کنیم، غذاهایی که دوست داره مثلا آماده کنیم، غذاها رو خیلی ترتمیز و خیلی خلاصه جلوه بهش بگیم، اینها که جاذبه غیر مستقیم داشته باشه که بچه بگرنه بریم اصرار رو خواهش بکنیم، زمین که تو این قضیه به مشکل برمیخوریم در آینده هم در رابطه با شخصیت این بچه دچار مشکل میشیم. گفتیم پس یکی حالا قند خون رو توضیح دادیم که رسید به اینجا، یکی هم دمای بدن هست، این هم باز تجربی و تحقیقات نشون داده معمولا ما وقتی که هوا گرم باشه میزان غذا خوردنمون کم میشه، وقتی که هوا سرد باشه غذا خوردن زیاد میشه، و همینطور حرکات معده که اون هم باز تأثیر داره در غذا خوردن و مسائل مربوط به اون. خب
در مورد چی؟ آها ببینید در مورد افتادگی در واقع معده، خالی بودن معده، خالی بودن معده، این باعث میشه که در واقع احساس ضعف به وجود بیاد، خود به خود تأثیر خواهد داشت در گرسنگی ما. پر بودنش باعث میشه که گرسنگی برطرف بشه. حالا من یه سوال دارم از شما. سوال اینه که ما خب گفتیم قند خون و دماغ و اینا، البته اکش قند خون ها، حالا یه مطلب رو هم اینجور بگم بعد این سوال تر کنم. چربی خون رو هم یه سری از نظریات معتقدن تأثیر داره در غذا خوردن یا نخوردن. اگر چربی خونم کم بشه در واقع تحریک میکنه اون رو، ولی بیشتر قند خون موثره. حالا سوال من اینه چی؟ حالا این کتاب چربی رو ننوشته، متوجه نمیشم. خب از چربی کم بشه خب مسلماً گرسنگی رو ایجاد میکنه دیگه. سوال من حالا اینه، گفتیم که قند خون در واقع تعیین کننده است برای گرسنگی. فرض کنیم که ما گرسنمون میشه، زور میاد داریم غذا میخوریم، خب یه بشقاب غذا میخوریم، برنج، حالا هرچی، بعد از خوردن یه بشقاب دست از غذا خوردن میکشیم، واقعیت اینه که این برنجی که وارد در واقع معده شده هنوز که تبدیل به قند نشده، طول میکشه، ممکنه بین 5 ساعت تا 8 ساعت تا 10 ساعت تا بعضی از این مواد چیه زمان میبره تا تبدیل بشه، آنزیم ها ترشح بشه، حل بشه به اون چیزی که باید وارد سیستم خون بشه. سوال اینه که خب ما که خوردیم چرا از غذا خوردن دست میکشیم، در حالی که خب ما میدونیم این هنوز تبدیل به قند نشده. سیری کاذب، امنیت روانی دیگه، پر شدن معده،
این نسبتی که گلدانی میانی هست این دیگه خواهی پر شدن.
چرا؟
یعنی که تا مادامی که
خب آخه قند که نرد تو اون تو که تحریک کنه
هر کاری که محبوس دارم شدن
مثالی روانی نگو رو کنم بیمی یک انسان گرسنه است، خیلی یک شور رو کنم برخور باش میکنم،
با اینکه گلوسیه هست
خیلی احساس
تیری
میکنه، این
مسئله
روانی
رو میکنه سلوه با نظریه مسئله روانی دیگه. خب حالا خودم میگم شاید یعنی زیاد اشاره نشد. ببینید در معده، حالا در مورد تشنگی همینجور است، در معده یه واحد هایی که بخش هایی که گیرنده هایی به نام مکانو رسپتور، مکانو رسپتور گیرنده های مکانیکی میگن، رسپتور یعنی گیرنده. این گیرنده ها وقتی که حجم معده در حد معینی پر میشه تحریک میشه، گیرنده عصبی هم هست دیگه، تحریک میشه. تحریک این گیرنده ها مستقیما تاثیر میذاره در این مرکز، در هیپوتالاموس، همون قسمت رو تحریک میکنه و در واقع فرمان سیر شدن یا دست کشیدن از خوردن غذا رو به موجود زنده یا انسان الا هر کی باشه صادر میکنه. این در مقابل تشنگی هم به همین ترتیبه. مثل علت تشنگی چیه؟ چرا تشنمون میشه؟ کاهش، افزایش غلظت خون، افزایش غلظت خون، یعنی اگر غلظت خون افزایش پیدا بکنه ما تشنه میشیم، به همین جهت به سمت آب خوردن پناه میبریم یا هجوم میبریم. وقتی هم که به اندازه کافی یه لیوان دو لیوان آب خوردیم، این گیرنده ها ترمورسپتور، این دفعه ترمورسپتور
ترمورسپتورها چیه؟ تحریک میشن و باعث میشه که چیه؟ عرض شد که ما دست در نوشیدن اضافی و افراطی آب چیه؟ دست بکشیم. این هم در مورد تشنگی که خیلی ساده است، مسئله خاصی حالا نداره. اما بچه ها چی؟ یه مقدارش عادته، یه مقدارش هم به اینجا برمیگرده. بعد دستگی هم داره که مثلا چه موقع باشه، کی باشه. البته میدونید بچه ها چون فعالیتشون زیاده نسبت به بزرگسالا، بیشتر تحرک دارن، خود به خود بدن آب به بدن بیشتر درست میشه، یا حالا به شکل تحریق، یا به شکل در واقع از طریق کلیه ها، یا به شکلهای دیگه. بزرگ بدن نیاز بیشتری پیدا میکنه به اینکه آب بخوره، و چون کلیه ها سالم تر هم هست، این هم هستا، یعنی کسی که نیاز داشته باشه مایعات بیشتری بخوره، آب بیشتر بخوره و اینا، این نشون میده کلیه خیلی سالم تر هست و خوب هم هست دیگه، کسی معمولا مایعات اینا زیاد بخوره و اینا. یعنی یه حالت دو جانبه داره، خوردن مایعات زیاد در واقع کلیه رو سالم میکنه، و خوردن در واقع عکسش هم معنیش اینه که کلیه هم سالم هست، خوب فعالیت داره میکنه. در بزرگسالان اینطور خب کمتر هست، ولی خب عواملی مثل فعالیتشون، مثل همین سالم بودن کلیه ها، مثل خود خوردن غذا، اینا هم تاثیر داره. خود مرادی
که مثلا سرون
صبح خیلی جواب مسئله میگه، اونم میگه این برنامه خود تنظیم شده اینا، همین چرا بود سعی نکردید در مورد تشنگی همینه. بله ببینید، در مورد تشنگی عینا همینه، دو تا مرکز دیگه، مرکز جلوگیری از آب خوردن، مرکز آب خوردن. در مورد جنسی هم همینه، در مورد رفتار جنسی هم همینه، در مورد خواب هم همینه، مرکز صدور در واقع فرمان خواب و مرکز بیدار باش این هست. اگه تخریب بشه مثل اون برنامه دیدنی ها نشون میداد، اون بنده خدا که مال سزاییه بود، اول ارومیه ببخشید، که نمیدونم چندین سال بود نخوابیده و اینا، به خاطر اختلالیه که در هیپوتالاموسش پیش اومده، ضربه مغزی خورده بوده و این مشکل براش پیش اومده که 30 سال بود، نمیدونم چندین سال بود که اصلا خواب نکرده، حالا نمیدونم چند سال. این هست
در مورد
چی؟
بله،
اونجا هم چون ببینید حجم خون از بدن بیرون میره، خون که بیرون میره مایعات مربوط به خون هم و از جمله آب هم در واقع با خون بیرون میره دیگه، خود به خود حجم مایع در گردش بدن در قالب خون کم میشه، بزرگ احساس تشنگی زیاد میکنه. البته معمولا خب کسی که حالا به خصوص عمل جراحی روی قسمت های داخلی بدن بشه، معمولا نه میکنن، مانع میشن که آب بخوره دیگه، یا حتی قسمت های دیگه بدن، اون به دلیل در واقع احتمال ابتلا به بیماری یا چیز عفونت رو نمیدونم، احتمال خطر مرگ، ولی اون به دلیل اینکه خون کم شده، حجم مایع در گردش بدن هم کم شده، بنابراین تشنش میشه دیگه، تشنگی شدیدی هم پیدا میکنن. عرض شد که آب مستقیم به اینا دادن ایجاد عفونت میکنه، احتمال اینکه عرض شد که زایات عفونتی رو ایجاد بکنه فوق‌العاده زیاده، خصوصا گفتن در بعضی از بخشا از جمله امعا و احشا، به هیچ وجه نباید، یعنی خوردن آب حتی میتونه برابر با مرگ اینها بشه، مستقیم برابر اینا نباید آب بخورن مگر از طریق سرم که مستقیم موارد سیستم خون بشه و کنترل شده باشه و تصفیه شده باشه و با یه غلظت و با یه مواد معین و مشخص، اون بیشتر به اون خاطر هست. خب اما بریم روی غریزه جنسی یا انگیزه جنسی. این قسمت نمازد که خب ابن نداره، نه ما حرفمونو میزنیم. هر طرف که این مسائل جنسی حالا یه نظر خلاصه باره، چون بار اخلاقی داره، هر طرف که آدم میگه خب نباید گفت، خب درست نیست این حرفا،
از یه طرف دیگه هم خب میو بحث دیگه ما چرا راجع به گرسنگی نه راحت حرف زدیم اینا، خب اینم مشکل خاصی نباید طبعا داشته باشه. ولی حالا جدای از این من خودم ترجیح میدم این رو بگم و معمولا هم میگم، البته با شرایطی وقتی که به نوع کلاس داره، شرایط کلاس داره، فرض کنید که کجا باشه و چه نوع بحثایی بشه اینا، یه مقدار این هست ولی اصلش رو لازم و ضروری میدونم. اونم به این دلیل که اولا خب عنوان یک بخشی از وجود و هویت ما هست و ما فکر میکنیم این مسئله مسئله بد و منفیه، این تفکر در واقع خیلی از ماهاست، به دلیل حالا ما که میگم نه حالا لزوما این جمع ها، تفکر فرهنگی جامعه ما هست متاسفانه که این رو جنبه منفی داریم بهش میدیم، در حالی که مسائل جنسی، مسائلی مثل بلوغ اینا واقعا جز پدیده های تکاملی هستن، جز نعمت های الهی هستن و واقعا ما معمولا هر وقت بحث رو طرح میکنیم، چون معمولا با بلوغ شروع میشه دیگه، اول راجع به اهمیت بلوغ صحبت میکنیم، بعد میایم این کار رو میکنیم، نظر روانشناسا رو میگیم، بگیم افلاطون اینجوری گفته، دوره بلوغ رو گفته دوره شراب زدگی، نمیدونم ژان ژاک روسو گفته که دوره بلوغ دوره تولد ثانویه، هر کدوم یه جملاتی دارن که خب جالب هم هست دیگه، میگه مثلا روسو میگه انسان دو بار در زندگی متولد میشه، یه بار موقعی که از مادر متولد میشه، یه بار موقعی که انسان بالغ میشه. نمیدونم ظاهرا آرنولد گزل هست یا استاندی هال، یکیشون میگه که عرض کنم که دوره بلوغ مثل یک گلی میمونه که تا قبل از این که قنچه میمونه یا گلی میمونه، تا قبل از این که در واقع بچه، زمانی که آدم نوجوانه هنوز بالغ نشده و دوره کودکی رو به سر میبره، مثل یک قنچه است، گل خوشبو خیلی خوش قیافه است و فلان، وقتی که این گل تبدیل میشه در واقع به میوه، اون موقع ثمر میده، بر میده، آدم بالغ هم در واقع مثل تبدیل شدن اون قنچه به اون میوه هستش که دارای ثمر رو بر میشه و قابل توجه. به هر کسی در حال به این شکلی، بعد از اینکه اینا رو که میگیم، یه خب واقعا در تفکر مذهبی ما یا در تعلیم و تربیت مذهبی ما فوق‌العاده زیاد بحث شده که از امام، از حضرت رسول دیگه نقل هستش که این مضمون عبارت اینه دیگه، حالا این عبارت یه مقدار الان تو ذهنم نیستش، اوصی کم به شبان فانه خیر الی آخر، شما رو وصیت میکنم به در مورد نوجوانان و جوانانتون به نیکی و خیر، بعد توضیح میده چرا، میفرماید به این دلیل که اینها قلبی رقیق و عطوف دارن و ذهنی حق پذیر، و بعد میفرماید وقتی که من به پیامبری برانگیخته شدم، ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فخالفنی الشبان فخالفنی الشیوخ، وقتی که من بنا شد که ابلاغ رسالت بکنم و پیام خدا رو به عالم اعلام بکنم، اون تیپایی که، اون کسانی که حرف من رو سریع گرفتن و به من ایمان آوردن و با من همراهی کردن، نسل جوان بود و اونایی هم که جلوی من ایستادن، مقاومت کردن، خلاصه درگیری داشتن با من، اون خلاصه پیر مرده بودن، به اصطلاح پیر زنا بودن، اون شیوخ بودن، حالا شیوخ رو حالا به چه تعبیری بگیریم اون فرق میکنه، و این واقعیت هست. من همیشه میگمم در انقلاب ما هم دقیقا همین هست، این همه حالا تاکید هفته بسیج هم هست، تاکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روی نسل جوان، چه از قبل از انقلاب چه بعدش، اون موقعی که هنوز انقلاب نبود امام میفرمود من چشم امیدم به شما جوانانه، بعد که انقلاب شد جوان‌ها واقعا خب میداندار قضیه بودن، تو قضیه بسیج واقعا چقدر اینها حرکت آفریدن، امام چقدر رو اینها تاکید کرد، و بعد از نمیدونم پذیرش قطعنامه در همون عرض کنم که فرازی از اون پیام استقامتشون، من به شما جوانان و نوجوانان عزیز به این قنچه‌های نوشکفته اسلام سفارش میکنم که قدر قیمت لحظات زندگی خودتون رو بدونید، و تا آخر، و بعدم تو وصیت نامم چقدر باز رو نسل جوان تاکید کردم، خب این نشون میده که قضیه چیه. حالا بعد از این، حالا امام علی علیه السلام چی فرموده، حضرت امام صادق چی فرموده، از همه به نظر من روشن‌تر که دیگه حالا اصلا به شکلی کتاب روانشناسی اومده بیرون، اثر معروف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه هستش که به نام راه سعادت ترجمه شد، این کتاب به نام راه سعادت که به نظر من روانشناسی بلوغ و نوجوانی است و جزء معتبرترین کتاب های روانشناسی میشه طرحش کرد، بحثش کرد، حالا اصلا جدا از اون جنبه های فقهی قضیه، جنبه های مذهبی قضیه که اینا رو بذاریم کنار، از دید روانشناسی خیلی جالبه که تو اونجا خب این کتاب به شکل در واقع وصیت نامه به فرزندش محمد هست دیگه، که میگه من وقتی که شما به سن تکلیف رسیدید نماز شکر به جا آوردم و خلاصه خدا رو شکر کردم به این خاطر که خداوند شما رو به این مرحله از تکامل رسونده. و بعد وصیت ها و نصیحت هایی که به ایشون میکنه که چی هست یه چی خیلی جالب که من تو هیچ جا ندیدم، که تو هیچ مکتبی، تو هیچ کتابی اینقدر به پدیده بلوغ اینجور در واقع اشاره بشه و توجه بشه و اهمیت داده بشه و اون رو به عنوان یک نعمت بزرگ الهی در موقع تلقی بکنه. و بعد بحث جشن تکلیف هم که یه سنت بسیار حسنه است و سنت بسیار زیبا و خوبی هست در فرهنگ اسلامی که متاسفانه ما کمتر به این قضایه توجه داریم همینه. حالا شما این رو بگیرید در کنارش بیایید تو جامعه ببینید چی داره طرح میشه، میبینید که بله یه نوجوان بالغ میشه، به اون شرایط فیزیولوژیک میرسه، دگرگونی فیزیولوژیک درش اتفاق میفته، آدم معتقد نماز خونه، نیاز پیدا میکنه صبح پاشه بره حمام و خودش رو طاهر رو تمیز بکنه، برخورد مثلا پدر و مادر ناآگاه جاهل رو میبینید مثلا چی میگه؟ اه پسره خجالت نمیکشه؟ معلوم نیست دسته چی؟ خواب بودم خوابیده چه فکرهایی دیده؟ یا فلان فلان شده سر دوشش داره میجنبه؟ یا میگیم طرف شیطونی شده؟ حالا اینا رو